آقای رضا شایسته هستیم، سرپرست گروه چکاوک، نوازنده و مدرس ویولون. صحبتمون به جای خوبی رسید، ایشون میخوان پاسخ بدن، بشنویم ازشون.
من این نکته فقط بگم که من نیستان یه زمانی اجرای زنده داشتم،
آره،
دهه 80.
دهه 80
آره، یه زمان احساس میکنم که یه مقدار عرضم بوده شما که هنرمندای ما با صدا و سیما فاصله گرفتن. خود من مثلا این برنامه شما، برنامه به این زیبایی، اونم با تجربه و درایت شما و اینکه الان سوال شما سر این فاصله گرفتنه، سر
عرض و تقاضا است. باید ببینیم واقعا چقدر تقاضا هست.
هنرمندای ما با صدا و سیما و با جشنواره فجر آقای مهدوی فاصله گرفتن. من با این موضوع مخالفم، چون من اعتقادم اینه که خیلی‌ها اعتبارشون از همین جشنواره فجر
بله
به دست آوردن. خیلی به واسطه همین جشنواره فجر به جامعه موسیقی معرفی شدن.
برای همین الان جوان‌ها بیشتر انگیزه دارن و میان.
خیلی از همین خواننده مطرح ما اولین برنامه‌شون توسط همین کنسرت ها ارکستر جشنواره فجر بوده. ولی من میگم آقا من مخالف این موضوع هستم که به ما انتقاد شده آقا چرا شرکت میکنه الا بلا فلان این برنامه، حتی سه چهار تا نوازنده هم. ولی من همیشه پای ثابتش بودم، صدا سیمامون هم همینطور.
درود بر شما. بله.
در خصوص شبکه مجازی آقای مهدوی خیلی تاثیر داره، خیلی نقش داره. من فکر میکنم که ما باید یه کاری کنیم که پیشکسوتای ما و عزیزانی که الان به هر دلیلی دل سرد شدن، خونشین شدن، یه انگیزه ایجاد بکنیم بیاریمشون تو صحنه.
درسته.
و نقش شما به عنوان تصمیم گیرا، به عنوان
نه ما که تصمیم گیرن نیستیم.
آقا شما دبیر شما دبیر ستاد جشنواره فجر بودی، خیلی زحمت کشید، دستتون درد نکنه.
خب امسال اینها رو اضافه کردیم، شب اضافه کردیم، خیلی عالی، دستمزدها رو بالا بردیم، اینا
ممنونم.
تا جایی که توانستیم و اجازه دادن.
اگر میشد من یه پیشنهاد داشتم که مثلا میشد مثلا شبی برای هنرمندای بزرگ میذاشتیم که اجرا میذاشتن.
گذاشتیم ولی دقیقه 90 کنسل کردن، زنگ زدن ترسوندنشون که نه. آره
حالا باید چه میدونم این باید ادامه دار باشه. ما خیلی اساتید داریم.
مثلا بعد این کار کردیم، استاد فضل‌الله توکل واقعا جانفشانی کردن، اومدن رو صحنه، آسیب‌هایی هم دیدن در فضای مجازی، ولی خیلی با وقار با متانت توسط وزیر محترم تجلیل شدن. انتظار داشتیم که امسال هم اتفاق می افتاد ولی
نشد. آخه ببخشید من یه سوال دارم، هنرمند بس سیاسی باشه آقای مهدوی؟
نه
اصلا نباید سیاسی باشه.
هنرش فکر کنه. بله
هنرمند در تاریخ میزبان تاریخه، اصلا نباید سیاسی باشه.
من با این هنرمند هم نباید دهنبین باشه، باید به لحاظ سن و تجربه و دانش و هنری که داره اصطلاحا میگن شنونده باید عاقل باشه. برای ما استادان ما وقتی سن و سالشون بالا میره ما انتظار این داریم که پختگی از خودشون نشون بدن و شاگردانشون جوانان از اینها الهام میگیرن، تأثیر میگیرن. فقط استاد حسین تهرانی حرف خیلی خیلی قشنگی زد، این که 99% اخلاق 1% هنر. هنر رو که همه یاد میگیرن، الان همه فضای مجازی یاد میگیرن، یه احتیاج به استادم شاید نداشته باشن. این حرف غلطه البته، ولی اینکه بالاخره شاگردا به استاد نگاه میکنن و چراغ راه آیندهشون میشه. برای میتونی شرایطی که هیچ عده‌ای از خارج مرزها و عده‌ای در داخل خودی‌های بدتر از بیگانه نمیخوان جشنواره برگزار شه، نمیخوان شما اجرا داشته باشید، شما رو نقد میکنن، آسیب بهتون میزنن، اینها مانع و راده میشه. اما هنرمندان سن و سال داره ما انتظار میره که پخته عمل بکنن و به آینده موسیقی برای جوانها فکر کنن، ولی این کار نمیکنن برخیشون. متاسفانه
من یه صحبتی که میکنم در پاسخ به انتقاد اینه که ما فقط همین یه جشنواره رو داریم. یه زمانی میگم تو کشور جشنواره متعددیه، شما حق انتخاب داری. همین یه جشنواره تنها فرصتی است که باعث میشه توی یه هفته همه هنرمندا کنار هم دیگه باشن.
اگه پیشکسوت اعمال بکنن دولت در به طور قصد سال آینده 2-3 تا از این جشنواره برگزار کنه.
دقیقاً.
و در استانها هم این کارو خواهند کرد.
قهر چه معنی میده؟ یعنی چی مثلا قهر شما مثلا چه اتفاق خوشایند واسه موسیقی کشور ما میفته؟
با جز اینکه لطمه بزنه و ادامه راه رو به نوعی منقطع بکنه اثر دیگه ای نداره.
نباید کم لوت باشیم. ما این جشنواره باعث شد که و خود صدا سیمای ما، صدا سیمای ما اگه مثلا شما تیتراژ فیلم نمیخوندی واقعا مطرح میشدی؟
واقعا بر من سواله آقای شایسته، چه نکته خوبی اشاره کردید. برخی از این خوانندگان سرشناس دعوتشون میکنیم میگن ما نمیم صدا سیما، ولی در پلتفرم ها یا بسترهای مجازی میرن شرکت میکنن. یا مثلا خواننده ای ارکستری میگه من جشنواره بین المللی موسیقی فجر نمیام، ولی میدیدیم که در جشنواره بین المللی فیلم فجر اجرا دارن، تلویزیونم داره زنده جان. برای من واقعا سواله، شما اگه میگید ما جشنواره دولتی شرکت میکنه، خب اونم که دولتی تره، اون که اصلا ماجرش انگار یه بخشایش به بودجه و درآمد و حق و زحمه اینا برمیگره، بخشش هم خب نگاهایی که اصطلاحا اشتباه است. یا در همین سریاله که اشاره فرمودید، میام سریال ماه رمضان صدای خواننده رو میشنویم، در بعد مذهبیش هم داریم و در بعد دینیش هم میشنویم، در طول سال در رابطه با یک فیلم کاملا سیاسی میبینیم خواننده مشهور داره میخونه، ولی در جای دیگری که میایم سبک سنگین میکنه، میگه به لحاظ سیاسی لطمه نخورم، به لحاظ هنری جایگاه ما دست ندن، یه وقت نکنه اینو میخونم خارج از کشور دیگه بهم ویزا ندن و به لحاظ اعتباری و کسب دلار و یورو یه وقت ضرر نکنه. به نظر شما این عجیب نیست؟
خیلی عجیبه. من میدونم ولی خیلیشون دوستان ما هستن، زمانی که میخواستن مطرح بشن چقدر با این تهیه کننده رایزنی کن، با این مدیر شبکه رایزنی کن، با این نمیدونم عوامل صحبت بکن بیاد، حالا که مطرح شده، حالا که اومدید اعتبار تا صدا سیمای مملکت داری،
یه زاویه میگیره
خب چه چیزی به دست میاره؟ ما هر چی داریم از مردم ماست، الان قهر کردن شما چه فایده ای داره؟ من با شما تلفنی صحبت کردم، خواننده به خود با یکی از خواننده مطرح صحبت کردم، یه عددی انداخت جلوی پای ما، مثلا یعنی نشد.
بله
یعنی نشد. ما هم دوست داریم، ولی بعضا بعضی موقع میبینیم که این کم لطفی ها هست، نباید با چه ستاد جشنواره چه با صدا و سیما مون قهر کنیم، اعتبارمون اینا داریم.
صدا و سیما مخاطبای خودشو واقعا داره، برنامه رادیو، برنامه تلویزیون داره، و اینکه این رو بخوایم تکرار بکنیم واقعا نمی‌بینن، یه بخش مردم رو وقت به صورت غیر اخلاقی و ناعادلانه داریم کنار میذاریم، بخش مهمی از مردم شنونده و بیننده هستن. آقای شایسته چیکار کنیم خواننده سالاری واقعا یک جوری کمرنگ بشه؟
ببخش من قضیه مجربه، من همه چی تجربه دارم آقای مهدوی تو زنی، همه چی، یعنی اجرای کنسرت، عرضم به شما که همین پلتفرما، نمیدونم سایت ها، نمیدونم شبکه‌های مجازی، رادیو تلویزیون، ولی اعتبار صدا و سیما هنوز که هنوز چیز دیگه است.
واقعا همینطوره.
من یه مصاحبه رادیویی، من میبینم مثلا طرف از شهرستان کجا تماس میگیره، آقا من شنیدم
آفرین تلویزیون بار اتفاق افتاده،
تلویزیون مصاحبه میکنه، آقا مثلا پیرزن فلان، آقا فامیل کجا زنید، آقا من برنامه تو الان دیدم. این از این سالی که فهمید، ببخشید،
این که خواننده سالاری رو تبدیل به شایسته سالاری بکنیم. شما آهنگساز، شما نوازنده، شما ویرتوز، شما شاخص، شما خلاق، آهنگ و تنظیم و شعر، اصلا ترانه، از اگه شعر درست نباشه که خواننده چیکار میخواد بکنه؟ ترنمز. اما چرا همیشه به نام خواننده است؟ این خواننده سالاری رو چه کنیم؟ کم رنگ از بین که نمیشه ببریمش، ولی کم رنگش بکنیم.
خود همین دست اندرکاران ما دارن خواننده سالاری رو دارن ارزان شما که رواج میدن. شما میخوای مجوز یک کار بگیری، میگن این خواننده فلان خونده. میگم عزیزان من، دفتر شعر و موسیقی ارشاد که خیلی تیم خوبی هستن، دستشون در نکنه، خیلی زحمت میکشن، چرا کار به نام خواننده میشناسی؟ همین الان خود دستن در کاران ما همین ترویج الان خواننده سالاریه.
بله.
شما میگه مثلا یه کار محمد حیدری خانم فلان خونده، آقا محمد حیدری میتونست این کارو بده آقای فلانی هم بخونه.
و آقای که... مهندس خرم اومد کارشو بعد انقلاب به خوانندگان جدید داد، با افتخاری داد، با قربانی داد، با آقای اصفهانی داد، اتفاقای خیلی خوبی افتاد.
بله.
دیگر آهنگسازان هم آقای تجویدی هم همین کارو کرد، داد آقای افتخاری خونده،
همین کارهایی که قبل از انقلاب کسی دیگه میکنه. بله. چون این ور انقلاب این
ور مشکل خواننده ها بود.
آره، خواننده خون الان میگم مورد تاییده، چون آقای یاد عجز افتخاری برنامه یاد استاد مثلا کار آتش کاروانو خونده، آقای فلانی خونده، یه مورد تاییده. آه نیست به خود، ما خودمون داریم ترویج میدیم خواننده سالاری رو.
پس کارشناسی ها و ممیزی ها بازم بر روی خواننده است. اگر این خواننده اینو بخونه اجازه میدیم، اگر نه من تو آسیبه.
من گفتم اولش تابوی کار بعد شکسته بشه، ما چون خواننده فلانی خونه کار مشکل داره، و این باعث میشه که خیلی از کارهای فاخرمون آقای مهدوی نتونیم اجرا کنیم. بچه‌ها همین سازایی ساختن، تجویدی ها، خرم ها،
خالقی ها،
یا حقی ها، بدی ها، وفادارها، این ورم از جهان بخش پوزوکی، محمد حیدری، فرید زولان،
همشون نابغه‌ان. خیلی خوب، بریم یه قطعه دیگه موسیقی بشنویم، بخش پایینی خدمتتون باشیم. سپاس از این قطعات زیبایی که برای ما آوردید و در طول برنامه پخش کردیم. 7-8 دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست. شما فکر میکنید که با توجه به این آسیب هایی که وجود داره، خود هنرمندا، دوستان شما، همکاران شما، استادان چه باید بکنن که این شرایط به سمت بهبود بره؟
بعد نسبت به همدیگه های مهدی مهربون باشیم.
نیستیم الان؟
نه نیستیم. به نظر من
این نوازنده با هم خوب نیستن، خواننده با هم
میگن جامعه موزیسین، بعضا میگن جامعه پوزیسین، ببخشید این حرفو میزنم. این که باید نسبت به هم دیگه مهربون باشه. ما همین ستاد جشنواره که شرکت کردیم، یه سری هنرمند نسبت به من ناراحت شدن که چرا شرکت کردی،
خیلی تلفن زدن منصرف کردن خیلی ها رو بعد.
آره چرا شرکت کردی؟ یعنی آقا تو نم دولتی هستی، حکومتی هستی، نمیدونم. و اینکه یه سری نکردن که چرا این کارا اجرا شده. آقا شما
یعنی شما از هر دو طرف اعتراض داشتید.
اعتراض داشتیم. میخوام بگم که واسه چی شرکت نکنی؟ آقا من سالها شرکت کردم. من این مگه نمیتونی؟ من هنرمندم، شغلم اینه.
در فضای مجازی به دروغ به خیلی بسته بودن که شما رو وادار کرده به ذات ارشاد که بیاید اجرا کنید، برای مجوز نمیدید، در حالی دروغ محض بوده. شما خودتون متقاضی بودید.
من که خودم سال دارم کار میکنم، از شما تقاضا کردم که ارکسترم باشه تو این برنامه. و آقا چرا این کار؟ آقا من میگن که نصف دین در رضایت خلق. اینی که شما بتونی و برنامه دل مردم رو شاد کنی، آقای مطبی، عبادت.
بله.
حتما که حالا من توانایی نیستش بخوام یه مسجد بسازم، بودجه مالی نرسه بخوام یه مدرسه بسازم. من خوشحالم از این که این برنامه کنسرت گذشته مخاطب من بود، خوشحال از سالن رفت که به گواهی خود بچهای تالار وحدت میگفتن بله، که بله. یکی از پرشورترین کنسرت های این دو سه دهه اخیر بوده. چه عبادتی بالاتر از این؟ ولی نسبت به همین هم ارزان شما که انتقاد داشتی، باید نسبت به هم دیگه مهربون باشی، باید کمک بکنیم هر چی فضای موسیقی ما فضای بهتر و روبروشتری باشه. این باعث میشه که هنرمندای ما آینده معنوی و مالی خودشون رو بسازن، کشورهای مختلف ما رو دعوت بکنن، جشنواره‌های مختلف ما رو دعوت بکنن و این چرخه به چرخ.
حالا اگر شما بخواید کاراتون رو بدون کلام ارائه بدید، یعنی اصل موسیقی رو، موسیقی ناب، موسیقی به ماهو و موسیقی اصطلاح، موسیقی خالص اجرا بکنید، اینسترومنتال باشه، کلام نباشه، فکر کردید به این موضوع؟
ما تو کنسرت ها مثلا در حد یک دوتا کار بدون کلام داشتیم، ولی الان موسیقی بدون کلام شما بخواید جذب مخاطب واسه کنسرت داشته باشی خیلی کار سختی
هست. این کارو مرحوم چشم‌زاد در تالار وحدت کرد که همم تعجب کردن، در برج میلاد هم این کارو کرد، یک سال بعدش فوت کردن. خب نمیتونستن خواننده بیان، ایشون اعتقاد داشت خواننده نمیتونه آثار رو بخونه و مردم خاطره رو با همون صداها دارن، ولی خب استقبال شد.
آقای چشازر اسمشون خیلی بزرگ بود.
بله.
یه چشازر داشتی. اسم چشازر جمعیت رو کشید.
یعنی هرچی هم که اجرا میکرد مردم چشپسه قبول میگرد.
اسم آقای چش الان نداریم چنین فرد. بعد میگم آقا.
نه درست میگی، ولی چیکار کنیم به این فضا برسیم؟ همه گروه ها اینجوری بشن.
من یه سوال دارم، شما هم میشه من بگی تو این 30 سال گذشته 5 تا کار ماندگار برای من نام ببر، من به شما یه جایزه میدم. 5 تا کار ماندگار نام ببر.
چی شده؟ قحط و رجال یا اینکه استعدادها به لحاظ خداوندی بگونه شده که یک دوره فقط نوابق به دنیا می اومدن، یا اینکه کمکاری هست؟ اون کار و کوششی که قدیمی ها متقدم ها استادان داشتن جوان ها امروز ندارن، عاملش چیه؟ چون داریم آسیب شناسی میکنیم.
اونا عاشق بودن، خدا رحمت کنه ملک میگه ما 24 ساعت 25 ساعت ویولون میزدیم.
بله.
و اینکه اکثر شبا اینا دور هم دیگه بودن با هنرمند، با ترانه سراش، با شاعرش، با
خواننده. آنها آهنگساز میسازه، یه نفر که معلومی در کجا شعر میگه، بعدا میان تو استودیو هم دیگر نمیشناسن.
یه روح در سه بدن بودن. ترانه سرا، آهنگساز و خواننده. آهنگساز و ترانه سرا میدونستن این چیزی که دارن میسازن برای کدوم خواننده، چه جنس صدایی داره، چه رنگ صدایی داره. الان آهنگسازای مطرح آهنگ میسازه دنبال خواننده میگرده. و شما کجا میخوای مثلا چه
دستور آهنگو برای صدای اون خواننده باید شما بسازی. جای صداش
و رنگ صداش. برای همین کارام ماندگار نیست.
خیلی عالی، اشاره میکنم وقت نداریم، حیف شد، کاش بیشتر صحبت میکردیم، چقدر ساده و روان و سلیس خوب بود. من که لذت بردم از هم صحبتی با شما. با شما خدافظی میکنم.
آقای مهدوی، ممنون شما از افتخارهای جامعه موسیقی هستید، ممنون بابت زحمات شما و این برنامه خوبتون. اطلاعی کلام شد ببخش.
پاینده باشید. خدا نگهدار. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم که در کنار همکار ارجمندم جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم صحبت داشته باشم با آقای رضا شایسته سرپرست گروه چکاوک و نوازنده و مدرس ویولون که در 40th جشن ملی و بین المللی موسیقی فجر حضور داشتن و استقبال خیلی خوب رو شاهد بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا ارغنونی دیگر از رادیو محترم گفتگو. تا زود، بدرود.
مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، عبدالله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف، بولوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، بولوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. روز قدس فرصتی برای اثبات این حقیقت است که ایستادگی در برابر ظلم وظیفه‌ای انسانی است.
پاسبان حرم ابراهیمی و قدس شریف گستاخان مسجد الاقصی را مورد هجوم و هتک حرمت قرار می‌دهند و خون بهترین جوانان اسلام را در تحقق اهداف توسعه طلبانی خیش بر سنگ فرش کوچه ها و خیابان های غم‌آلود و ستم دیده فلسطین جاری می‌سازند. صهیونیست های اشغالگر با یاری اربابان آمریکایی خود قبله اول مسلمانان جهان را بی شرمانه به جولانگاه نظامیان چکم پوش مبدل ساختند و زن و مرد و پیر و جوان فلسطینی را در قتلگاه توسعه طلبی خیش به خاک و خون می کشند. در برابر این همه ظلم و جور و فساد و تباهی، مسلمانان آزاده جهان و در پیشا پیش آنان ملت مسلمان و انقلابی ایران در روز جهانی قدس به میدان مبارزه با صهیونیست‌ها می شتابند و در تلاطم فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ محتوم نظام استبداد بین الملل را نوید می دهند.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم کیشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
یکی از موارد حق الناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
و حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید بر ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارند چطور زندگی میکنند و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هر چی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام میفرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 47 44